بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. موضوع بحث ما بررسی اشکالاتی است که نویسنده کتاب الحجج الدامغات که ابو مریم اعظمی نام نویسنده است بر مطالبی که جناب امام شرف الدین در مراجعه شماره 50 بیان کردن، اشکالاتی که ایشون بر او وارد کرده اینا را بررسی میکنم. در جلسه قبل اشکال اول ایشون را بحث کردیم. اشکال دومی که ایشون دارند مربوط به حدیث علیون مع القرآن و القرآن و معلیین هست به لحاظ سندی. قبل از این که اشکال ایشون را نقل کنیم ببینیم چیست، متن حدیث را از کتاب المستدرک میخوانیم. المستدرک علی الصحیحین جلد سوم، کتاب و معرفت الصحابه که مربوط به مناقب امیرالمومنین علیه السلام، اینی که بنده دارم صفحه 134، حدیث شماره 4628. اخبرنا ابوبکر محمد بن عبد الله الحفید، حدثنا احمد بن محمد بن نصر، حدثنا عمرو بن طلحة القناد الثقة المأمون، حدثنا علي بن هاشم هاشم بن البريد عن أبيه قال حدثني أبو سعيد التيمي عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال كنت مع علي رضي الله عنه یوم الجمل، از غلام ابوذر خدمتگزار و غلام ابوذر که اسمش ابی ثابت کنیش ابی ثابت بوده، ایشان را نقل میکنه. میگه من روز جمل با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بودم، یعنی در اون صف بودم همراه اون حضرت بودم. فلما رأیت عایشه واقفتا دخلنی بعض ما یدخل الناسه فکشف الله عنی ذالک عند صلاة الظهر. وقتی که دیدم که در اون صف مقابل عایشه قرار داره، یه تردیدی به ذهنم راه پیدا کرد، به قلبم که نکنه من اشتباه کردم، بالاخره ام المؤمنین هست، عایشه هست اون طرفه، نکنه من اشتباه کردم آمدم در این صف و علی ابن ابی طالب علیه السلام هستم. تا اینکه خدای متعال این تردید را کشف الله عنی، این از دل من برداشت هنگام نماز ظهر. فقاتلت مع امیر المؤمنین، همچنان در صف ایشان و با ایشان مقاتله کردم با مقابل. فلما فرغه، وقتی که جنگ تمام شد، ذهبت الی المدینه فأتيت أم سلمة، رفتم نزد أم سلمة، فقلت إني والله ما جئت أسأل طعاما ولا شرابا، من نیومدم منزل شما که طلب غذایی بکنم، نوشیدنی بخواهم، چیزی بخواهم، ولكني مولى أبي ذر، مولى لأبي ذر، من خدمتگزار أبي ذر هستم، مولای غلام ایشون است. فقالت مرحبا، خوش آمدی. ام سلمه گفت خوش آمدی. فقصصت علیها قصتی، من جریان رو گفتم، در جمل بودم و این حالت برای من رخ داد و تردید کردم، تردید از ذهنم پاک شده تا آخر. فقالت اینه کن تحین تارت القلوب متائرها. حالا اون مثلا از من سوال کرد که اون وقتی که یه چنین حالتهای شک و تردیدی در انسان به وجود میاد تو در چه حالی بودی، چه کردی؟ قلت و الى حیث و کشف الله ذالک عنی عند زوال شمس. یعنی خوشبختانه این تردید هنگام نماز ظهر از دلم زدوده شد، از ذهنم اینجوری شدم، من به این شکل بودم. اون مثلا من سوال کرد که اون وقت که تردید حاصل شد چه تصمیم میگرفتی، چه کار کردی؟ میگه که من اینجور شد، خدا این تردید رو از دلم برداشت. قال احسنت. اون مثلا من گفت بارک الله به تو که در این از این تردید رهایی پیدا کردی و با علی ابن ابی طالب تا آخر ایستادی. یعنی احسنت. سمعت رسول الله، من شنیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود یقولو. دقت کنید، نمیگه سمعت و قاله، میگه یقولو. این معلوم میشه که مکرر این مطلب را پیامبر میفرموده. یقولو علیون مع القرآن و القرآن مع علیین. این را من مکرر از پیامبر شنیدم که میفرمود علی با قرآن است، قرآن با علی است. لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. اینا از هم جدا نخواهند شد تا در قیامت نزد حوض بر من وارد بشن. این الان متن حدیث بود که خدمتون خواندم. حاکم میگوید هازا حدیث صحیح الاسناد. این حدیث که من نقل کردم سندش صحیحه. بله. و ابو سعید التیمی. ابو سعید التیمی کسیه که از ابی ثابت نقل کرد دیگه، یعنی راوی از همین غلام ابی ذر کی بود. حدثنی ابو سعید التیمی. این کیه؟ ایشون میگوید و ابو سعید التیمی هو عقیصا، اسمش حالا بوده عقیصا، ثقتون مأمون، آدم مرد وثوقیست، مرد در حقیقت میشه به اون اعتماد کرد، مرد اعتماده. ولم یخرجاه، ولی این حدیثی که سندش صحیح هست بخاری و مسلم اینا روایت نکردن. مستدرک دیگه، مستدرک یعنی احادیثی که واجد شرایط احادیث مسلم، بخاری و مسلم هست ولی در اون دو کتاب ذکر نشده، این میشه مستدرک. این کتاب عبارت جناب حاکم بود. آقای ذهبی، شمس الدین ابو عبدالله ذهبی، این کتاب را تلخیص کرده، کتاب المستدرک را. دفعه دیگه هم خدمتتون عرض کردم که در تلخیص ایشان اون کاری که ایشون کرده سه دسته میشه روایات. بله، ولی وقت من اینجا این را نوشتم از کتاب تدریب و راوی، کتاب تدریب و راوی از جناب جلال الدین سیوطی هست که اونجا میگوین و فی المستدرک، را رأی ذهبی را ایشون نقل میکنه، فی المستدرک جملتون وافرتون علا شرطه ما. یعنی بخش زیادی از روایات کتاب مستدرک از ذهبی ها این شرط مسلم و بخاری را داره، علا شرطه ما صحیحه. و جملتون کثیرتون علا شرط احده ما. یه بخشی از روایات این کتاب هم حالا یا علا شرط هست بخاری است یا مسلم، بالاخره بازم صحیح. لعل مجموع ذالک نحو نصف کتاب. این دو بخشی که یا علا شرط ماست یا شرط احد ما حدود نصف کتاب میشه. بازم تاکید میکنم این ارزیابی آقای ذهبی است نسبت به کتاب المستدرک. و فیه نحو ربع مما صح سنده. یک چهارم کتاب هم صحیح سندش صحیحه. و فیه بعض الشیء او له عله. حالا سندش صحیح است ولی یک مثلا ملاحظه هایی هم درباره اونها میشه کرد، یعنی نظرشون از ذهبی. و ما بقیه و هو نحو ربع، اون یک چهارم دیگه، نصفش که علا شرطه ما بود یا علا شرط احده ما بود، یک ربعش هم که صحیحه، حالا ولو مثلا یه ملاحظاتی ممکنه داشته باشه ولی صحیحه. بله. و این یه ربع دیگرش رو ایشون معتقد است که اینها احادیث منکر یا احادیث واهی هم، اینا صحیح نیستن. ارزیابی ذهبی در باریک تو مستدرک طبق بیان آقای سویتی اینه. بله. آره ایشون اونجایی ایشون معمولا یه جاهایی رو گفته علا شرط هما، علا شرط مسلم، علا شرط بخاری، اینجوری معین کرده. و بعضی از جاها هم گفته صحیحون، نگفته علا شرط هما ولی گفته صحیحه. بعضی از جاها هم سکته، یعنی چیزی نگفته، حرفی نزده نسبت روایت که درسته یا نه. بعضی هم دیگه خیلی اوقاتش تلخ شده گاهی از مواقع خیلی به حاکم میتوپه که مثلا تو چرا با این جلالت این حدیث را نقل کردی و فلان. یه بعضی موارد هم اینجوره. بله. و میگه وفی بعض ذالک موضوعات. در این یک اونجا را میشود حمله بر صحت کرد، میشود حمله بر صحت کرد، حالا نه از نظر جزمی ذهبی، ولی میشود گفتش که این حدیث با این سند در حدی است که در بین رجالیین اهل سنت از اون احادیثی که بگن واهی است و مردود است و اینا نیست. بلکه ذهبی وقتی سکوت میکنه معنیش اینه که یه عده‌ای که قدی متساهل ترن، چون سختگیره دیگه، یعنی حداقلش اینه که در بین جمعی از رجالیین و محدثین اهل سنت این حدیث معتبره. اونایی را که امثال ذهبی مثلا مثل سیوطی و علی فرمد امثال اینا که اینا میگن اینا متساهلن، یه مقدار آسونگیرن در باب ابن حبان مثلا امثال اینا، میشود گفتش که به اونا میشه استناد کرد. گاهی امام شرف الدین همین کار کرده، یعنی اون جاهایی که سکوت بوده ایشون حمله بر صحت کرد. خب بله، از میشود محضر شریفتون که تدریب الراوی صفحه 49، اگه خواستید این مطلبی که نقل کردم درباره کتاب المستدرک از قول ذهبی در کتاب تدریب الراوی که شرحی است بر تقریب النواوی، کتاب التقریب یک کتاب متن موجزی است در علم درایه و جلال الدین سیوطی رو آمده شرحش کرده که همون تدریب الراوی است، کتاب معتبر و مطرحیه. این کتاب سیوطیه دیگه. نه، سیوطی آمده گفته که ذهبی اینجوری مثلا گفته، از نظر رأی ذهبی سخن ذهبی را نقل کرده. یعنی ما الان اینجا سخن ذهبی را از قول آقای سیوطی داریم نقل میکنیم. بله، این کلام کلام ذهبی است منتها به نقل سیوطی. بعد ایشون میگوید که سیوطی میگه، حالا که من اینا خونده اینا براتون بخونم، میگه و هازل امرو مما یتعجب منه، این که یک قسمش را ذهبی آمده و گفته که اینا موضوعاتند و واهیاتند و فلان و اینها، این چیز تعجب آوریه. کی میگه این را؟ این را سیوطی میگه ها، جلال الدین سیوطی که این رأی ذهبی را نقل کرد. دقت فرمودید؟ حالا خودش داره نظر میده، میگه این تعجب آوره که ذهبی آمده گفته اینا موضوعاتند و واهیاتند و غیره. فإن الحاکم کان من الحفاظ البارعین فی هذا الفن، این یه آدم کمی که نبوده که، لذا بهش میگن حاکم. حاکم درجهش از حافظ بالاتره، محدث و راوی و اینا عناوین مختلفی است. حاکم یه شأن و مقام بالاتره، یعنی غیر از این که حافظ احادیثه سند و خصوصیات و اینا رو هم میدانه. بله. بعد میرسه دیگه یه عنوانی آقا به نام امیرالمؤمنین فی الحدیث، دیگه اگر به کسی بگوین امیرالمؤمنین فی الحدیث اون دیگه مقامش در قله است. ولی به هر حال ایشون حاکمه، یعنی بالاتر از حافظه. میگه که فإن الحاکم کان من الحافظین البارعین فی هذا الفن. بله. حالا میگه که بعضی اومدن توجیه کردن که چجور میشه که در کتاب ایشون به نظر آقای ذهبی احادیث مثلا ضعیف و مجهول هم آمده باشه. و یقالو ان السبب فی ذلک انه صنفه فی اواخر عمره، کتاب المستدرک را در اواخر عمرش نوشته. بله. وقد اعترف و قد اعترته الغفله. اینجا چون سندش مثلا بالا بوده کودک بوده شاید دچار مثلا این بعضی اینجوری گفتن، نمیگه من میگم ها، گاهی اینجور میگم. و قال الحافظ ابن حجر ابن حجر عسقلانی که چند بار خدمت عرض کردم شخصیت خیلی شاخصی است، هم در علم رجال، هم در علم حدیث، هم در جهات مختلف دیگه، شخصیت برجسته، چند تا کتاب رجال داره، تهذیب و تهذیب یکیشه، تقریب و تهذیب یکیشه، لسان و میزان یکیشه، خیلی برجسته. میگه وقال الحافظ ابن حجر انما وقع للحاکم التساهل لانه سود الكتاب لينقحه. ایشون اینجوری گفته، ابن حجر گفته ایشون اینا نوشته که بعداً تنقیحش کنه، یعنی بازنگری کنه به اصطلاح، نوشته اوله بله. فعاجلته المنیه، اما دیگه عجل بهش مقدر نداد که این کار رو بکنه. فعاجلته المنیه ولم يتيسر له تحریره و تنقیحه. حالا به هر حال وضعیت المستدرک از نظر مثل ذهبی اینا اینجوریه، دقت فرمودید در اینجا در این روایت که الان خوندیم خدمتتون، کلام ذهبی رو بخونم براتون. این چاپی که الان بنده دارم، این پاورقی والا شما که از اونجا نمیبینید ریزه، یه قالف تلخیص، قالف تلخیص یعنی اون تلخیص المستدرک در پاورقی اینجا آمده، هم متن مستدرک هم کتاب تلخیص ذهبی. حالا زیر این حدیث آقای ذهبی گفته است قالف تلخیص صحیحون، دقت فرمودید، یعنی ذهبی هم همین حدیث علیون مع القرآن و القرآن مع علی را ایشون هم در کتاب خود صحیحون. و ابو سعید عقیسا ثقتون مأمون، یعنی کلام حاکم را تأیید کرده. این ابو سعید تیمی که عقیسا اسمش بوده، او گفت ثقتون مأمون، ایشون هم میگه ثقتون مأمون، این تأیید کرده. این مال متن روایت و نظر حاکم و نظر آقای ذهبی. حالا ببینیم اعظمی چی میگه. صحیح میدان، آره، یعنی حالا البته خود حاکم گفته است که این صحیح هست، نگفته حالا علی شرطه ما، گفته صحیح الاسناده و ذکرش نکرد. خب اما بیام سراغ این آقای ابو مریم اعظمی که ببینیم ایشان حالا چه اشکالی به این حدیث میگیره. ایشان گفته است که نه رأی حاکم را قبول داره نه رأی ذهبی را، دیگه طبعا رد کرده. میگوید ابو سعید تیمی، همین آقایی که الان نام بردیم، گفتن ثقتون مأمون، که حاکم او را ثقه و مأمون دانسته، ذهبی هم این را قبول کرده، گفته که این اشکال داشته. حالا جالب اینجاست که ذهبی در تلخیص گفت چه، این حدیث صحیحه، یک، این ابو سعید تیمی عقیسا هم ثقتون مأمونه. خب ایشون یک کتاب رجالی داره، این ابو عبدالله زیبنا میزان الاعتدال، کتاب خیلی مهمیه که از منابع و مصادر است که بهش رجوع میشه. اونجا این ابو مریم اعظمی استناد میکنه به کلام ذهبی در چی؟ در کتاب میزان الاعتدال. میگوید همونطوری که در میزان الاعتدال گفته، حالا کجای میزان جلد 3 صفحه 88، در میزان جلد 3 صفحه 88 ایشون استناد به اونجا میکنه، میگوید گفته است که شیعیون متروکون و غیر ثقته. این عقیسا ابو سعید تیمی اولا شیعی است، یک، بعدم متروکه، یعنی ازش کسی حدیث نقل نمی‌کنه، و غیر ثقه، و این یک نکته. و استاد او، حالا اشکال دوم، این آقای ابو سعید تیمی از کی نقل کرد؟ از ابو ثابت غلام مولا ابی ذر. میگه و استاد او ابو ثابت غلام ابو ذر، من نمیشناسم کیه، یعنی درباره ایشون در کتابهای رجال مطلبی ذکر نشده که ببینیم موثق بوده نبوده چی، اینه کنه مجهوله. اینم اشکال دوم، بله، و دربارهش مطلبی نیافتم، لذا به گمانم مجهول است، یعنی دربارهش سخنی نیست، میشه مجهول، یعنی اینم یه اشکال دیگه. بعد میرسه به کی؟ به قبلش دیگه، عمرو ابن طلحه که قبل از ایشونه، یعنی قبل از عقیساست، ابو سعید تیمی میرسه به مولای چیز ابی ثابت. قبل از او کیه؟ قبل از او عمر ابن طلحه است و استاد عمر ابن طلحه علی ابن هاشمه، استادش علی ابن هاشم و هاشم، این سه تا، عمر ابن طلحه، علی ابن هاشم و پدرش هاشم، همگی منتسب به تشیع اند. این سه نفرم این مشکل را دارن، حالا یا این ویژگی دارن که اینا متشیع اند یا منتسب به تشیع اند. و غالی ترین آنها از این سه تا که منتسب به تشیع، از همه غالی تر که متهم به بله رفض است، این کیه؟ از همشون عمره. گفتیم که عمر ابن طلحه، استادش علی ابن هاشم، پدر او هاشمی، ستا. میگه از همه سخت‌تر در تشیع و غالی‌تر کیه؟ عمر ابن طلحه است که متهم به رفضه. به کی میگن رافضی؟ میگن شیعی، میگن فلانی شیعی است. نه، فلانی رافضی است. رافضی یه درجه از نظر اونا کارش بدتره دیگه، وضعش پستر میشه در واقع. ولی شیعی یعنی کسی که محبت امیرالمومنین داره و یا مثلا او رو افضل میدانه، افضل بر عثمان میدانه، گاهی میگن افضل بر شیخان میدانه. این حالا اقوال مختلفه. اگر یه کسی معتقد باشد امیرالمومنین افضل الصحابه است، میگن این شیعیه. یعنی مارک و علامت شیعی بودن میدانه که این قائل به افضلیت باشه. این یک شاخصه. بعضی ها اگر افضل بر عثمان بدانه، میگن این شیعی است. بعضی ها اگر چنانچه حالا بحث افضلیت هم مطرح نکنه ها، ولی دامن بزنه به ذکر فضائل، یعنی حتی قائل به افضلیت نباشه، اما در ذکر فضائل و منابع امیرالمومنین زیاد وارد میشه، مثل خود همین حاکم، مثل خود همین حاکم نیشابوری. ایشون که نیومده بگه که علی ابن ابی طالب افضل است، بلکه طبق ترتیب اهل سنت مناقب صحابه را آورده، اول ابوبکر است و بعد عمر است و بعد عثمان است و بعد امیرالمومنین. یعنی دقیقاً بر اساس همین ترتیبی که در نزد اهل سنت است طبق افضلیت، ایشون همین کار کرده حاکم. ولی خب فضائل امیرالمومنین آورده، همین که ایشون فضائل امیرالمومنین نقل کرده، این را متهم می‌کنن به اینکه خودش متشیع هستن. یعنی گاهی این سلفی ها، این وهابی ها، اینا برای اینکه بزنن کنار، میگن از این خودش هم خیلی نمیشه به حرفاش اعتماد کرد، حاکم را هم به همین دلیل، به این بهانه. یا نسائی، نسائی صاحب سنن است دیگه، یکی از سه های سته است، شخصیت خیلی برجسته ای هست مثلا مقام علمی و اینها، ولی چون آمده کتاب خصائص را نوشته، خصائص و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فضائل از نوشته، اون هم میگن شیعیه، اونم متهم کنم به تشیع. اینا اینجوریه دیگه. حالا رافضی کسی است که علاوه بر اینا تبری هم بجوید. این در واقع تولی داریم، تبری داریم. تا اونجایی که تولی هست میگن شیعیه. اگر آمد تو مرز تبری، اگر تبری بجوید از مثلا خلفای ثلاثه و امثال اینها، از دشمنان امیرالمومنین، از مخالفین ایشان، دیگه میگن رافضی. دقیقا فرمودید. لذا میگه که ایشون قالی بوده و متهم به رفضم هست. بنابراین چنان که بارها گفته ایم، چون میگه ها میگه ما از اول کتاب تا حالا اینا هی گفتیم، برای شما گوش شنوایی نیست که اینا گوش کرده باشه، روایت آنان در چنین مطلبی مقبول نخواهد بود، ولو صدوق باشن، راستگو باشن، موثق باشن، آدمای حسابی باشن، زاهد باشن، عابد باشن، هرچی بخوام باشن، هرچی میخوام باشم. اگر کسی اینجور ویژگی داشته باشد، متشیع باشد یا متهم به رفض باشد، در این گونه مسائل احادیثش قبول نیست. جاهای دیگه قبوله، درباره نماز، درباره روزه، درباره حج، درباره جاهای دیگه قبول میکنیم، اما درباره فضائل امیرالمومنین دیگه روایتش قبول نیست. این مبنای همین آقای ابو مریم اعظمی و عده‌ای از اینها مخصوصا این سلفی هاست. این کلام ایشونه، الحجج الدامغات جلد 2 صفحه 525. اشکال ایشون بر این حدیث علی مع القرآن و القرآن مع علی. خب حالا میخوایم اینو بررسی بکنیم. اشکال ایشون
ما اگر بخواهیم مراجعه بکنیم،
معمولا همین که یعنی که کی موثقه کی موثق نیست و اینا دیگه، کی ثقه است کی ضعیفه کی فلان. کتاب همینطوری که عرض کردم میزان الاعتدال یک کتاب خیلی شاخصی است، به خصوص نزد همین سلفی ها این کتاب خیلی مهمه. بعد کتاب های ابن حجر، حالا اون لسان المیزان عرض کردم، لسان المیزان یا همون تهذیب و تعذیب، تقریب و تعذیب، ایشون هم معمولا همین آقای اعظمی هم به اون استناد میکنه. حالا دیگران هم هستن، اینا کتاب های شاخصی حساب میشه در این علم رجال. خب عبارت آقای اعظمی بگونه ایست که از ظاهرش اینجوری استفاده میشه که این ابو سعید تیمی یعنی عقیسا نزد همه علمای رجال متروکه. میگه که در کتاب در ذهبی گفته از شیعیون متروکن، اینجور ظاهرش اینه، یعنی از کلامش اینجور استفاده که متروکه یعنی چی؟ عند علماء الحدیث، کسی ازش حدیث نقل نکرد. در حالی که در میزان الاعتدال اینجوری نیست، اونجا گفته است که ترکه دارقطنی و الجوزجانی، یعنی عبارت آقای ذهبی اینجوره درباره این شخصیت در کتاب میزان سجلد 3 صفحه 88. بخونم عبارت را ببینید، اینا دخالت داره دیگه، آدم بایستی منصف باشه، یه چیزی رو جوری معنی نکنه که خودش استفاده کنه، محققه دیگه، محقق معنی اینه. ایشون میگه که کما فل میزان متروکن، آقای ابو مریم اعظمی ها میگه که این ابو سعید تیمی عقیسا کما فل میزان الاعتدال کما قال الذهبی متروکن، اینجوری میگه. این آدم خیال میکنه که ذهبی گفته است که این آقا عند علماء الحدیث متروک است کلا، ظاهرش اینه دیگه، در حالی که حالا عبارت ذهبی را نگاه میکنیم این نیست. ایشون گفته از عقیسا ابو سعید تیمی عن علیین، یعنی از حضرت علی روایت نقل میکنه، یقال اسمه دینار، گفته میشه که اسمش هم دینار بوده، حالا این عقیسا مثلا لقبش بوده، شیعیون ترکه او الدارقطنی. کی ترکه او؟ الدارقطنی. شما میگی متروکن، این کلمه متروکن یعنی عند جمیع علماء الحدیث یا علماء رجال، و شما یه نفر اینجا نقل کرده بگو که عند دارقطنی متروکن، اینجوری باید بگی دیگه که خواننده بدونه که حالا من نمیدونم بقیه متروک هست یا نه، باید من بررسی کنیم. شما جوری نقل کردی که یعنی متروکن عند الجمیع. ترکه او الدارقطنی و قال الجوزجانی غیر ثقه، اونم نگفته متروک است، اون تعبیرش اینه که از نظر او ثقه نیست، یعنی جوزجانی گفته ثقه نیست. و روا عنه الاعمش و الحارث بن حصیره و قال ابن معین ابن معینی که از شخصیت های برجسته در علم رجال اهل سنت، 3-4 نفر بودن اینا هم عصر بودن، احمد ابن حنبل، این چیز هم شاید که ابن معین و ابو حاتم رازی، آره ابو حاتم رازی، اینا در یک عصری بودن و شخصیت های شاخصی بودن. و قال ابن معین رشید الحجری سیء المذهب، این عبارت ها را دقت کنید، نمیگه که به لحاظ صدق مثلا متهم بوده به کذب یا صدقش اشکال داره، نمیگوید که ذهنش و حافظش ضبطش اشکال داره. یعنی ابن معین که دارد قضاوت میکنه ضعفش رو در چی میدانه؟ سیء المذهب، مذهبش خوب نبوده، یه بحث دیگریست. مذهب کسی خوب نباشه، یه حرف ثقه نباشه، مأمون در قول نباشه، یا حفظش ثبتش مشکل داشته باشه، یه بحث دیگره، این رو باید دقت کرد دیگه. گفته است حالا رشیدن الحجری سیء المذهب، گفته اون رشید حجری که از اصحاب امام بوده این مذهبش خوب نبوده، حالا مثلا شیعه تندروی بوده از نظر اونا، گاهی میگن که شیعیان محترق بعضی از شیعه ها رو تعبیر میکنن، میگن شیعه محترق. محترق هم ذهبی گاهی تعبیر میکنه، یعنی دو آتیشه مثلا، یه شیعه دو آتیشه، چند آتیشه مثلا اینجوری به تعبیر ما. بله، خشبیون مثلا میگه فلانی خشبیون. این خشبی که میگه اون جریانی بود که در زمان مختار برای اینکه محمد حنفی را نجات بدن از دست عبدالله زبیر و اینا با چوب رفتن در مسجد الحرام و نجات دادن، اونا را میگن خشبی. میگن اینا آدم ها اینجوری بودن دیگه، اینا میگن خشبی، القاب اینجوری هست. بعد میگه و عقیسا شرون منهو. ابن معین نظرش درباره عقیسا چیه؟ مذهبش بد بوده، اما اینکه آیا آدمی بوده که از ذره قول ثقه بوده موند نقدی نکرده، اینا باید دقت کرد. این بیان میزان الاعتداله، اینا داشته باشید که در میزان آقای ذهبی اینا رو گفته. خب خودش نظر نداده اینجا، من یه بار دیگه میخواد براتون بخونم، ذهبی در اینجا در این میزان نظر نمیده، نقل میکنه. میگه شیعیون ترکه و ادار قطنی قال الجوز جانی غیر ثقه روا از کی؟ ابن معین گفته است که سیء المذهب رشای درجه سمزد و بز بدتره. خودش نظری چی؟ نداده. لذا نظر ذهبی که در تلخیص گفته است عقیسا ثقتون مأمون و حدیث صحیح است، با این سخنش در میزان تعارض نداره. اینجا ساکت گذاشته، چیزی خودش نظر گفت، نقل کرده دیگه، بالاخره کتاب رجال نوشته، اون چه گفتن را نقل کرده، اما خودش نگفته که از نظر خود وضعیت خودش میگه دیگه، و بعد استناد میکنه، یعنی نظر خودش رو میده که این شخص مثلا ثقه نیست یا چیه فلانه، اون وقت استناد میکنه کی چه گفته. دقت کرد چه عرض کردم؟ پس الان این آقای ابو مریم اعظمی نمیتونه بگوید مثلا ذهبی که اونجا گفته در کتاب تلخیص خلاف این مطلبی است که در میزان گفته، که بخواد اون حرف ذهبی را در تلخیص المستدرک چار بکنه از کار بیاندازه. نه، پس ما الان همچنان امام شرف الدین، یعنی امام شرف الدین که در المراجعات به این استناد کرده، فعلا حاکم نیشابوری حدیث را صحیح دانسته، ذهبی هم حدیث را صحیح دانسته، قول ذهبی هم در میزان معارضه نیست، اونجا نظری نداده. خب این بس یک نکته، میخوام ما اشکالات این را بگیریم دیگه، که حضرت عالی نباید میگفتی متروکن کما قال فی المیزان کلامون، باید میگفتی که دار قطنی ترکه او انده او، باید میگفتی. بله علی ظاهرش اینه که متقدم جزم ندارم، ولی علی ظاهر متأخر باشه، یعنی اون رو باید نیازو بررسی کنم. خب در سایر کتاب‌های رجال دقت کنید، این حالا میزان اعتدال بود، سایر کتاب‌های رجال هم همین دو تا مطلب رو نقل کردن. چی رو نقل کردن؟ ترکه او الدارقطنی و قال الجوزجانی غیر ثقه، همینه. یا مثلا ابن معین گفته است که مذهبش خوب نبوده، همین رو گفتن، یه چیز دیگه نیومدن بگن. کتابای دیگر رجال هم اینجوریه، مثلا در کتاب تاریخ بغداد، اینو من الان حادثه این در سایر کتابها حادثه داریم، تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 251 شماره 6703، ایشون در که نقل کرده این گفت، لسان المیزان امین ابن حجر جلد 4 صفحه 180 شماره 466 همینو گفته، از ضعفا و المتروکون ابن الجوزی، کتاب ابن الجوزی که ضعفا را اونجا آورده متروکون را آورده، درباره عقیسا همین رو نقل کرده که ترکه و ادار قطنی و قال الجوزجانی غیر ثقه، جلد 1 از ضعفا و المتروکون جلد 1 صفحه 272 شماره 1190. بله ابن الجوزی، دقت کنید، حالا ما میخوام دیگه اون چی که من به نظرم آمده بگم، ابن الجوزی از نسائی نقل کرده که گفته است لیس بالقوی، این شد یه چیز سومی، ترکه و ادار قطنی قال الجوزجانی غیر ثقه و قال النسائی طبق این بیانشون چی لیس بالقوی، اینم یه عبارت که حالا تضعیف میشه دیگه، ضعفشه. پس ابن جوزی از نسائی نقل کرده که ایشون گفته چی؟ لیس بقویین یا لیس بالقوی. آدرسش هم هستم از ضعفا و المتروکون که آدرس دارم خدمتون، جلد یک صفحه همون، همون صفحه هست، همون جایی که قبلا گفتن 270. این هم مال نسائی. قدح دیگری که گفتیم، حالا ما داریم قدح‌ها رو میگیم دیگه، داریم بررسی میکنیم شخصیت این آقای ابو سعید تیمی را. ترکه او الدار قطنی، قال الجوزجانی، چی بود گفتش که غیر ثقه. نسائی هم گفت لیس بالقوی. این شد سه تا. ابن معین همینطوری که حالا خوندم عبارت ذهبی را، ایشون گفته از چی؟ گفته از که همین رشید الحجری مذهبش خوب نبود و این از او بدتر بود. عقیسا که همین عقیسایی تو باشه، شر منه و حبت العرنی و اسبق ابن نباته، اونا هم نام برده، گفته اینا مذهبشون خوب نبود و این از اونا بدتر بود. این عقیسا از اینا، اینا یاران خالص امیرالمومنین بودن دیگه. اینا اشکالشون این بود که اینا مخلص و خالص شیدای امیرالمومنین بودن. حالا شیدای امیرالمومنین بودن مگه اشکال داره؟ خدا شاهده اگر کسی شیدای غیر از امیرالمومنین بشه، نه تنها عیب نمیگیرن، میگن باریک الله احسن مرحبا نمره 20، جایزه بهش میدن، تشویقش میکنن. همچی که امیرالمومنین میرسه این مظلوم عالم، حالا یک کسی میگه آقا من شیفتی امیرالمومنین، شیفتی چی هستی؟ شجاعتش، اخلاصش، چه میگن نه نه این دیگه مذهبش اشکال داره. آدم تعجب میکنه واقعا. باور کنید اینطور هستا، اگر بیاد یک کسی درباره یک کسی دیگری از این افرادی که مطرح هستند صحابه، به خصوص اونایی که مد نظرن، اگر یه چیزی بگه و اظهار ارادت بکنه و یه مطالبی بگه، بعضیش حتی به عقلم جور در نیاد، مثلا یه چیزایی باشه اصلا قابل پذیرش هم نیست، میگم بارک الله، این دیگه از اون حسابی ها، یعنی مسلمان راستینه. اما راجع به امیرالمومنین میگه که این مشکل داره، مشکلش اینه. خب پس اینم نکته ای که از ابن معین نقل شد خدمت شما، که آدرسش هم گفتیم دیگه، اون کتاب میزان کتاب. حالا میرسیم به آقای بخاری صاحب کتاب صحیح. ایشون در کتاب التاریخ الکبیر این آقا را، یعنی این ابو سعید تیمی را، عقیسا را نقل کرده، نه مدحش کرده نه قدحش کرده. پس بخاری درباره ایشون مدحی نگفته، قدحی هم نکرده. اینم راجع به کتاب بخاری التاریخ الکبیر جلد 7 صفحه 90. روایتی هم صحیح از ایشون نقل نه دیگه، این صحیح. ابن حبان کتابی داره به نام الثقات، ابن حبان ایشون رو در کتاب الثقات ذکر کرده. پس نقطه مقابل اون ترکه و دار قطنی و جوزجانی گفت غیر ثقه و حالا این دوتا رو داشتیم، یا نسائی گفت غیر قوی، لیس بقوی، حالا ابن حبان چی میشه؟ ایشون ثقه دانسته چون در کتاب الثقات نقل کرده. کتاب بله الثقات جلد 5 صفحه 286 شماره 4872. ابن قتلو بقال، اگه درست اینا بخوانم یک لفظ نامعنوسی است دیگه، حالا فرصت نشد بنام چی از لبتش اینها. ایشون یک کتابی دارد متوفای 879 قرن 9، کتابی داره به نام الثقات، ممن لم یقع فی کتب سته، یعنی آمده راویان ثقه را شناسایی کرده که در کتب سته نیستن. کتاب سته کتابش اینه، ابنو حالا اگه درست بخوانم قتلو بقا، یعنی قاف است و تای دستدار و لام و واو بعدش بی و غین بقا، انشالله که درست باشه. متوفای 879. ایشون در همین کتابی که نام بردم، کتاب الثقات ممن لم یقع در کتب سته، ایشون نام برده، یعنی گفته که این شخصی ثقه هست. صفحه جلد 7 صفحه 168 شماره 7891. خیلی این تا اینجا. ابن معین هم که عرض کردیم، یحیی ابن معین، اونی که از ایشون استفاده میشه درباره این که این ضعف داشته است از نظر قول ثقه نبوده یا در ضبطش مثلا مشکل داشته، نه چنین چیزی استفاده نمیشه، مذهبش را اشکال گرفته که خدمتتون عرض کردم اینها. خب حالا نگاه کنید دوستان، ذهبی درباره اسبغ ابن نباته نقل کرده، اتا به تامات فاستحق من اجلها الترکه. اینا رو میخوام ببینید که ریشه یابی کنیم، اگه دارقطنی یا کسی آمده این بندی خدا را ترکش کرده برای چی؟ مشکلش چی بوده؟ آیا صادق در قول نبوده؟ امین در قول نبوده؟ یا مشکل در ضبط و حفظ داشته؟ یا نه به خاطر این اعتقاداتش بوده؟ ایشان میگوید چون عطا به تامات. تامات یعنی چی؟ یعنی حرفای مثلا شگفت‌آور، عجیب و غریب. مثل بعضی از معجزات و کرامات و این چیزا رو نقل کردن راجع به امیرالمومنین، گفته به خاطر این ترک، این ترکش کرد. من اجلها الترک. اینا میزان الاعتدال جلد یک صفحه 271 داره که میگه به محبت علی دوچار شد. تکش نخوندم. فتنه به حب علیین، مفتون علی شد، حب علی ابن ابی طالب در دلش جا گرفت. فعطا به تامات. حالا اون میگه تامات یعنی چی؟ یعنی از کرامات و از شجاعات و از خصوصیات زمین نقل کرد. گفتن نه، از این نمیشه حدیث نقل بکنه، به این خاطر گذاشتنش کنار. اینا میخوام دقت کنید، نه به خاطر وساقت در قول که ضعیف القول باشه امین نباشه، نه به خاطر این که از نظر حفظ و ضبط مشکل داره. اینا دقت داشته باشید، این مهمه، اینا رو بعد نتیجه میگیریم. خب درباره حبه عرنی گفته است که ایشون از قلات شیعه بوده و از جوزجانی و یحیی بن معین نقل کرده که او را ثقه نمیدانستند، ولی احمد بن عبدالله عجلی که اینم از رجالیینه ایشون را توثیق کرده. میبینید اونها اومدن رو مذهب دست گذاشتند و اینا گذاشتن کنار و این شخص را توثیقش کرده، یعنی که یا اون حبه عرنی را که اونم از یاران مخلص امیرالمومنین بوده، اون گفته که غالی بوده و جوزجانی و یحیی بن معین گفتن که این ثقه نیست، ولی کن احمد ابن عبدالله عجلی او را توثیق کرده. میزان الاعتدال جلد دو صفحه 52. اینا که دارم نقل میکنم از میزان نقل. درباره رشید حجری هم از شعبی نقل کرده که چون درباره علی علیه السلام اعتقاداتی داشت که وی آنها را نادرست میدانسته، از این روایت نقل نمیکرده. کی نقل نمیکرده؟ شعبی که یکی از عالمان برجسته حدیثه. ایشون هم چون به این دلیل ها، به این دلیل که درباره علی ابن ابی طالب اعتقاداتی داشته، میگفتن من حدیث نقل نمیکنم. تمام محور این اشکال گیری ها اینا رو وساقت قولی نیست، روی حفظ و ضبط نیست، که شاخص در نقل روایت از در علم الدرایه، علم رجال چی چیه؟ این دوتاست. یعنی باید راوی موثق در قول باشه، مأمین در قول باشه در اون جهت. نه چرا؟ و اگر اینجور باشه، هر کس عاشق هر کس باشه، علاقه باشه، کلی کتاب های رجال زیر سوال میره، کلی کتاب حدیث. حالا یک کسی مرید ابوبکر بود،
نسبت به ابوبکر اگه میگم میخوام یه سیره اوغلا اگه بهش رجوع کنیم، اگر عاشق کسی بود بیاد طرحای نسبت به اوغلا
داشت. نه، اگر صدوق باشه، اگه آدم عادلی باشه، صدوق باشه، اینجور نی. خود این که این آدمه یه چنین ضعفی داره یعنی صدوق نیست، این وساقت رو به هم میزنه. اگر ما یه آدمی رو بشناسیم که برای عقیده خودش چیزی جعل میکنه، میسازه که از مذهب خودش، اصلا اون وساقتی که گفته بودیم زیر سوال میره. اگر آمدن گفتن که این آقا ثقه هست، من که مثلا مطلق ثقه هست دیگه، این نباید اشکال داشته باشه. و علامه نباید بگن ثقه، اون میگه موثق. آدم اینجوری آدم ثقه ای نیست، آدم معتبر اندل اقلا اصلا معتبر نیست. میگه ممکنه جای دیگر هم به خاطر یه چیز دیگه جعل کنه، اینجا به خاطر این ارادتش و اینا جعل کرده، یه جای دیگه یه منفع شخصی داشته باشه، یه جای بغض کسی رو داشته باشه.
نه انگیزه داشته باشه،
معذرت میکنم، همه جا ممکنه انگیزه داشته باشه، ما که نمیدونیم، انگیزه ها مختلفه، این یکی از انگیزه هاست. اگر به خاطر اینکه این آقا این ارادت را داره میتونه جعل حدیث بکنه، یحتمل، خب انگیزه های دیگری هم فراوان ممکنه باشه بین انسان ها، ممکنه اینا هم داشته باشه، چیکارش کنیم؟ نگاه ما ثقه نیست، یعنی آدمی رو وقتی علما میان میگن موثقه، یعنی به این خاطره که این آدمیه که عادله، عمدن دروغ نمیگه ولو به خاطر اغراض خودش. چی؟ سلام. خب مسئله امیرالمومنین با سایر ائمه قابل مقایسه نیست، یه مطلب دیگری است. لذا علمای ما هم نگاه کنید در کتابای اعتقادی وقتی میرسن به امامت امیرالمومنین مفصل مطلب دارن، میرسن به بقیه ائمه نصف صفحه، که اول در یک نصف صفحه تومارش رو پیشتن رفتن، میرسن به مهدویت دوباره توضیح زیاد میدن. یعنی دو تا امام را معمولا در منابع اعتقادی مفصل بحث کردن، امیرالمومنین امام اول و حضرت بقیت الله ارواح الله الفدا. بقیه ائمه را دیگه زیاد وارد بحث نمیشن. بله این خصوصیات درباره امیرالمومنین مسئله فرق میکنه. خب درباره رشید حجری هم که عرض کردم اینو نقل کرده، یه جمع میکنم اینا. یه آیه بفهم شما از ذریه حضرت زهرا هستید، من دیگه جرأت نمیکنم چیزی بگم. خود
شعبی در باب امیرالمومنین با کینه برخورد میکنه. خب این
مفهوم اینا میتونه بردیم
اگر شعبی شعبی میاد این حرف رو میزنه درباره امیرالمومنین، موضع داره،
موضع داره
که میگه رفت در حفره قبر و یک صفحه قرآن نخوند. خب اینو که تقریبا همشون نقد کردن از شعبی.
درست.
معلومه که با کینه
برخورد. بله، یعنی موضع سلبی داشتن هم خودش یه نکته ایست که مشکل ایجاد میکنه. خب نکته در خور توجه، من از رو بخوانم دیگه این تیکر رو میخوام جمع بندی کنم. نکته در خور توجه این که ذهبی، حالا اینا قبلا هم براتون عرض کردم که ایشون تناقض در کلامش نیست، در میزان الاعتدال عقیسا را قطع نکرده، همونطور گفتم، بلکه گفته از وی شیعی بود و الی آخر، و از دارقطنی نقل کرده که ترکش کرده و از جوز جانی. بنابراین سخن ایشون در میزان با سخنش در تلخیص تعارضی نداره. اینا قبلتون عرض کردم. حاصل آن که دیگه اجازه بفرمایید من اون جنبندی که بهش رسیدم و محضر شریفتون عرض کنم. حاصل آن که قدح و ضعف عقیسا مورد اجماع عالمان رجال و حدیث اهل سنت نبوده است، این که دیگه واضحه که چون ابن حبان در ثقات آورد، علمی شاید که جوزجانی ایشون را کی بود، اون کی بود که نقل کردم خدمتتون، تأییدش کرد، گفتش که ثقه هست. نه یکی دیگه هم بود، دو نفر بودن که اینا آره این یه در این کتاب از ثقات بود، یکی دیگر از عالمان هم که نام بردن حالا پیدا نمی کنم، ایشون هم که اینا تأیید کرده. بنابراین عالمان رجال اهل سنت اتفاق ندارن که این شخص ضعیفه، یه عده‌ای تضعیف کردن یه عده‌ای توثیق کردن. این نکته اول. خب خواهشان دقت کنید. نکته دوم، حالا این پس قدم اول این شد که اینجور نیست که آقای اعظمی بگوید این آقا متروک است، ضعیف است، عند کافت علماء مثلا حدیث و رجال. نکته دوم اینه که میام اونایی که قطع کردن قطعها را بررسی میکنیم ببینیم اونا منشأش چی بوده. با دقت و تحقیق معلوم میشود که منشأ تضعیف وی امین نبودن در قول یا ضعف حافظه نبوده، بلکه به عقاید مذهبی او در ارتباط با امیرالمومنین علیه السلام باز میگردد. منشأش این بود عمدتا که این جهت به وساقت راوی در نقل حدیث خدشه ای وارد نمی سازد. حالا اعظمی ممکنه بگه نه از نظر من این گفتم دیگه، گفت من مبنام این هست که هر کس که شیعه علی ابن ابی طالب باشه، یا اگر رافضی هم باشه که بدتر، اگر شیعه باشه در فضائل امیرالمومنین حرفاش قابل استماع نیست ولو در جاهای دیگه معتبره. ولی میگم من ما میگیم که این معتبر نیست، میشه یک نظریه اجتهادی دیگه، این که نمیتونه تحمیل کنه بر همه علمای اهل سنت. این محل اختلاف برادران. ما حدیث مدینه العلم را که بحث میکردیم مفصل را بررسی کردیم، حالا اون صوتاش و اینا هست اگر خواستید مراجعه کنید در اون کتاب فتح الملک العلی درباره حدیث مدینه، اینا آمده. دو سه تا نظریه هست. بله اونایی که یه عده‌ای هستن، حالا نمی که زیاد باشن، یه عده‌ای هستن که میگن اگر به قول اون اهل البدعه، اصلا عنوان بحثم اینه، آیا روایت اهل البدعه را میتونیم ما اهل سنت قبول کنیم یا نه؟ حالا دارم تعبیر اونا رو میگم دیگه، میگن نحن اهل السنه هناک توایف اهل البدعه منهم شیعه منهم رافضه منهم معتزلی منهم کذا و کذا، میگن اینا اهل البدعه. این بحث مطرح کردن آیا روایات اهل البدعه قابل قبول هست یا نه؟ یه عده میگن نه. همین آقای ذهبی که آدم سختگیری حساب میشه و برجسته است، وقتی به ابان ابن تقلب میرسه در کتاب اون آورده دیگه، میگه ما مذهبش کار نداریم، مال خودش، ولیکن وساقتش فوق العاده است، امینه، ما به حرفاش نقل میکنیم. بعد یکی میگه این قلت، خودش یا این قلت میگه یا میگه که آقا این آقایی که مذهبش اینجوریه اعتقاداتش اینجوریه چطور شما اینا ثقه میدانید امین میدانید؟ میگه خب اگه ما بخوایم اینا ثقه ندانیم امین ندانیم، این سنت از دست ما میره، چون نظیر ایشان در نقل روایات در کتابای اهل سنت فراوانند. اگر بنا باشه ما مثل ایشان را کنار بگذاریم، ما دیگه سنت در اختیارمون نیست دیگه، نه در صحیحین نه در غیر صحیحین. بعد خودش آمده یه تقسیم بندی کرده، گفته یه بدعت صغرا داریم یه بدعت کبرا داریم، تقسیم بندی میکنه، مثل که وقت خیلی گذشت. اون بدعت صغراها میگه عیب نداره، اون بدعت کبراها رو ما ازشون نقل میکنیم. بدعت صغرا کسی که به علی بن ابی طالب علاقه داره، حالا ممکنه افضلم بدانه، اینا همش تو بدعت صغرا قرار میگیره، اشکالی نداره. ولی اگر یک کسی آمد به رفض وارد شد و مثلا نقد کرد و موشکافی کرد و متاعن، بره سراغ متاعن خلفا و همسال اینها، اون میشه بدعت کبرا. یا دعوت به مذهب کنه، مثلا تبلیغ کنه، ترویج کنه، فلان، اینا میشه، اینا میگه ما اینا قبول نداریم. و ما اینا رو بحث کردیم عزیزان من، ما مفصل اینا بحث کردیم. مرحوم صاحب مراجعات 100 تا عالم شیعی آورده در مراجعات ها که اینا در سند روایات اهل سنت هستن. اینها بحث کردیم. این آقای ابو مریم اعظمی میگه نه اینا از اون چیزا نبودن، از اون شیعه های خیلی چناتش ها اینا نبودن، فلان نبودن اینا. بنده اونجا آوردم با رجوع به کتابای رجال که نه آقا فلانی با این خصوصیات بوده، طعن میکرده گاهی، حتی به مرز لعن میرسیده اینها، ولی ازش حدیث نقل کردن. بله؟ نه، مقصود این که میگن که ما، حالا این یه بحث دیگره، اصلا آیا از اهل البدعه میشود مطلقا رد نقل کرد؟ یه دی گفتن نمیشه نقل کرد. حالا آیا اگر چیز باشه معید مذهبش باشه چی؟ این بازی نظر است. یه دی گفتن نه اگه موافق مذهبش تقویت المذهب کنه، نه جمعی گفتن نه تقویت مذهب کنه اشکال نداره. بعضی ها گفتن اگه داعی باشن دعوت بکنن، بعضی ها گفتن نه حتی اینم اشکال نداره. پس جمعی خلاصه حرف این، الان داستان مفصله، که حتی اگر داعی هم باشه، اگه ثقه باشه، آدمی میشناسیم، آدم ثقه ای از آب شب مانده پرهیز میکنه، زاهد عابد فلانه، گفتن اشکال نداره. خب رأی آقای شما رأی خودته، نمیتوانی به صاحب بل مراجعات بگویی آقا شما اشتباه کردی. ایشون میگن منم مجتهدم، تو مجتهد، من بر اساس اجتهادم میگم این آقا معتبره، کیک و کیک و کیک از علمای رجال هستن گفتن معتبره، خب من استناد میکنم دیگه. شما حق نداری بیه بگی آقا شما اشتباه کردی، شما بگو نظر من اینه دیگه، نظر اجتهادی خودت بگو. پس ما حاصل این شد که یک عالم شیعی مثل صاحب المراجعات میتواند به این حدیث استناد بکنه بر اساس اجتهاد خودش با این خصوصیات که عرض کردم، چون از سخنان این آقایانی که تضعیف کردن در نمیاد که ثقه در قول نباشه یا حفظش مشکل داشته باشه، مذهبش بوده. اینم که مبنا نیست که اگر موافق مذهب بود، یعنی مبنای همه نیست که قولش معتبر نباشه بعضیا گفتن، این دیگه محصل بحث، حالا ادامهش ان شاء الله بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.